بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا که ما در مقدمات مقدار طول کشید و سیری که تا به حال ما داشتیم چون عنوان فقه و تربیه برای ما مطرح بود، طبعا اصلا که ما نیازمند بودیم که هم تعریفی از فقه ارائه بدیم که یک یا دو جلسه به این بحث پرداختیم و گفتیم که دو دیدگاه وجود داره و به نحوی هم البته قابل جمع است و بیشتر البته این را تأکید برش کردیم که فقه در واقع بحث میکنه از افعال اختیاری مکلف. راجع به اختیاری البته یک نکته ایست که ناچارم که امروز تکمیل بکنم و بعد هم پرداختیم به بحث تربیت و از شود که در ضمن مباحث یعنی تحلیل مفهوم فقه و همینطور تعریف علم فقه، دیدگاه های مختلفی که وجود داشت مطرح شد و رابطه ای که فقه و اخلاق پیدا میکنه. این یک بخش از مباحث ما بود که یک نتیجه رسیدیم در اونجا و عمدتاً هم این بود که فقه در واقع این حق را دارد که هر فعل اختیاری مکلف را از حیث اون احکام خمسه مورد بحث قرار بده. احکام وضعی گفتیم که بنابر یک دیدگاه میتواند خودش جزء محمولات اولیه فقه باشه، بنابر یک دیدگاه هم جزء مبادی فقه میشه، ولی در هر حال خیلی تأثیری در این بحث ما نداره. این یک بحث بود که هر فعل اختیاری همونطور که اخلاق میتواند راجع به اون از حیث محمول خودش به بحث درباره اون بپردازد، فقه هم به عنوان احکام خمسه و اینکه استحقاق عقاب و ثواب دارد یا ندارد میتواند به اون بپردازه. این راجع به فقه بود و از این جهت بود که میگفتیم فقه این حق را داره. اگر در حوزه تعلیم و تربیت ما رفتارهای اختیاری داریم، دیگه بخواهیم یا نخواهیم فقه این حق را داره به اون حوزه بپردازه و در اون زمینه احکام را تعیین بکنه. احکام هم که دامنه وسیعی داشت دیگه، یعنی ممکنه بگه الزام یا ترجیح یا تساوی ما و اقسامی که داشت. این بستر را فراهم میکرد برای اینکه ما دامنه و دایره فقه رو بشناسیم. در باب تربیت هم حالا اونطوری که من برآوردی که خودم داشتم 12 اصطلاح میشد. ما بحث رو به این شکل شروع کردیم، گفتیم تربیت از صنعت جدا میشه، همونطوری که آقای مشاهد مطهری هم جایی دارن. صنعت یک وضع دیگری داره، تربیت از شود که از صنعت جدا میشود. همین که جدا شد شروع میشه از مفهوم عام، همینجور با یه قیودی تخصص تخصیص پیدا میکنه تا میرسه به تربیت ویژه‌ای که مثلا استشعاری باشه در ارتباط مثلا با اون قیودی که عرض کردیم. اینم حوزه‌ای است که در اونجا اشاره کردیم. اونی که ما تا اینجا میتوانیم نتیجه بگیریم این است که تربیت انسانی اینجا منظوره، تربیت گیاهی، تربیت حیوانی از دایره کلام خارجه. تربیت انسانی که تربیت بدنی رو میگیره، تربیت عقلانی رو میگیره، اخلاقی رو میگیره، استشعاری و غیر استشعاری رو میگیره، همه این قلمروها در واقع در حوزه فقه میتواند باشه. دقت کردید؟ تنها ما یک اصطلاح بسیار عام تربیت را توجه که این یک اصطلاح عام تربیت که تربیت دو اصطلاح را گیاهی و حیوانی رو میگیره، اون از قلمرو بحث ما خارجه، بقیهش میاد در قلمرو بحث ما. این نتیجه ایست که تا به اینجا میتونیم بگیریم. و البته تربیت به اون معنایی که ما اینجا عرض میکردیم در مقوله جوهر و کیف و ان یفعل بیشتر هست که این تحلیلش دیگه حالا اینجا خیلی ضرورتی نداره. این نتیجه ایست که ما تا اینجا گرفتیم. من بر این بحث های گذشته دو سه نکته میخوام اضافه کنم و بپردازم بحث ادامه بحث. یک نکته از شود که در بله یک نکته حالا من ببینم کدوم رو به ترتیبش یک نکته بله یک نکته بحث تبلیغه. اینم رو خوبی اشاره بکنیم. خب ما تربیت و تبلیغ داریم. ما الان فقه و تربیه که میگیم میتوانیم این دست ماست که با تبلیغ هم این رو پیوند بدیم یا پیوند ندیم. یکی از فرقهایی که گذاشته میشه بین تبلیغ و تربیت، نمیدونم الان شما دریافتتون از فرق تبلیغ و تربیت چیه؟ بله؟
تربیت نتیجه تبلیغ.
نتیجه
استفاده از امزار تربیت در امر تبلیغ.
بله، ببینید حالا دو سه نوع فرق گذاشته میشه. یک نوع گاهی اینجور فرق میذارن، تبلیغ در واقع به لحاظ برد تفاوت گذاشته میشه. تبلیغ متقدمه به اون پیام رسان و پیامگیر و خود اون پیامیه که منتقل میشه. یکی از فرقهایی که گذاشته میشه این است که تبلیغ در واقع اون ترس رسوخ دادن در شخصیت و تثبیت در شخصیت مورد نظرش نیست، یک لایه روی این را تعقیب میکنه، اینه که این پیام منتقل بشه. توجه کردید؟ این گاهی اینطور گفته میشه. این البته خیلی هم تام نیست، برای اینکه تبلیغ در خیلی از مراحلش واقعا تغییر شخصیت را، ترسیخ و ترسیخ یک پیام تغییر شخصیت را تغییر میکنه. این یک چیزی که گفته میشه که خیلی تام نیست. یک چیز دیگری که گفته میشه اینه که تبلیغ به لحاظ ابزارها متفاوته. تربیت از یک ابزارهای خاص و ویژه‌ای استفاده میکنه و تبلیغ از ابزارهای عمومی و رسانه‌های عمومی استفاده میکنه. در واقع به لحاظ ابزار یه مقدار تفاوت داره. اینم گاهی گفته میشه. یک از شواهد که تفاوت دیگری هم که من جنرال نوشتم به ذهنم میومد که الان چون ننوشتم یادم نیست، فکر میکنم سه نوع تفاوت میشه براش گذاشت. اونی که ما در اینجا تعقیب میکنیم، شما چیز دیگه ذهنتون آقای دکتر، یک وجه دیگری هم داره که الان من از ذهنم نفسان میکنم. اونی که ما در اینجا تعقیب میکنیم، توجه فرمودید، اونی که ما تعقیب میکنیم در واقع تربیت و شامل تبلیغ هم میگیریم. توجه کردید؟ یعنی در واقع در تقسیم بندی مباحث ما یک فصل و بخشی از فقه و تربیه رو میگذاریم برای همون فقه تبلیغ که گاهی در
اشکالی
داشته رو بردن نمیدونستن. بله الان داره کار میکنه، داخلش چه خبره نمیدونیم، ظاهرش داره کار میکنه. ما در واقع یه بخشی از مباحث آیندهمون رو و یک فصلی از مباحث فقه و تربیه رو اختصاص میدیم به تبلیغ که گاهی در این کتاب‌های عربی هم به نام فقه و دعوه نامیده میشه. کتاب‌هایی هم وجود داره منابعی به عنوان فقه و دعوه که فقه و دعوه عرب‌ها گاهی به عنوان همین تبلیغ دعوت و تبلیغ به کار میره. این یه نکته است که حالا در آینده تأثیر داره و ما میتوانیم یه بخشی از مباحث فقهی آیندهمون رو به اون چه که در حوزه تبلیغ اتفاق میفته اختصاص بدیم، چون ما اینجا نمیخوایم تربیت رو در برابر تبلیغ قرار بدیم. تربیت رو یک معنای عام میگیریم که در واقع انتقال پیام ها ولو با استفاده از ابزارها و رسانه های عمومی و گروهی انجام میشه. یا حتی اگر بنابر اون وجه اول تفاوتش رو بگیم که تبلیغ یه لایه سطحی رو تعقیب میکنه و تربیت یه لایه عمیق تری رو تعقیب میکنه، ما هر دو رو مشمول این اصطلاح قرار میدیم. اینم یه نکته در اینجا خوبه که بهش توجه بشه. یک نکته دیگه هم این است که این سه چهار نکته گفتم تکمیل اون بحثه. یک نکته هم درباره تمهیدات تربیتی است. توجه کردید؟ تمهیدات تربیتی. این تمهیدات تربیتی هم باید معلوم بکنیم که در اینجا مشمول بحث ما میشه نمیشه. همونطور که قبلا اشاره کردم، ما یک نوع فعالیت هایی داریم که در مقام تغییر به کار میره با قصد تغییر شخصیت یا رفتار در یکی از اون قلمروهای چندگانه‌ای که قبلا اشاره کردیم، و یک نوع زمینه سازی هایی است که در همون در فضای تغییر شخصیت در همون هنگام اون فعالیت به کار گرفته نمیشه، اونجوری که مثلا در اسلام در مقام ازدواج انجام میشه، یا فعالیت هایی که در هنگام کودکی یا شیرخوارگی یا در دوران حمل انجام میشه. اینا رو ما بهش میگیم تمهیدات تربیتی، همونطور که در اون بحث‌های قبلی هم بهش اشاره کردیم. از شاد که این تمهیدات تربیتی اون فعالیتی نیست که به صورت اختیاری در مقام تغییر شخصیت در و یک فرایند بالفعل تغییر شخصیت به کار گرفته بشه، چون ما اگر تربیت رو طبق اون اصطلاحاتی که به کار بردیم، اون در واقع فعالیتی است که در مقام تغییر شخصیت و به صورت همکنون انجام میپذیره. این در اون مقام به صورت بالفعل نیست، ولی واقعا بسترساز حرکت های بعدی است. ولی از این تمهیدات تربیتی هم رو ما اینجا مشمول عرشبت که این بحث میدانیم. اما از یک نکته غافل نشیم که همه تمهیدات تربیتی را این دامنه خیلی وسیعی داره، از مهندسی ژنتیک گرفته. مهندسی ژنتیک هم که انجام میگیره برای این است که ما تغییری در این شخصیت بدیم. همونطور که اطلاع دارید الان در علم کار میشه دیگه، حسابی هم امیدهای جدی دارن به این که بتوانن با تغییر در ژن‌ها و اون مهندسی ژنتیک در واقع اخلاق و رفتار رو خیلی چطور تغییر بدن. این هم به یک معنا میتواند جز تمهیدات تربیتی تلقی بشه، توجه کردید؟ بنابراین این تمهیدات تربیتی اونیست که در مقابل تربیت اگر قرار بدیم، تربیت اونیست که همین الان مخاطبی دارد که دریافت میکنه، توجه کردید؟ مخاطبی که در شرایط تأثیرپذیری و تربیست، تعلمه و تربیست. تمهیدات تربیتی اونیست که نه، در این مقام که مخاطب و متربی در مقام تربی داره نیست، اما واقعا تأثیر گذاره، واقعا تأثیر گذاره. اینو بهش میگیم تمهیدات تربیتی. این البته دامنه خیلی وسیعی داره، دامنش خیلی وسیعه، از اون چیزی که مثلا در دوره ازدواج هم اینها در اسلام گفته میشه شامل اونها میشود، تا بیاد مهندسی ژنتیک، تا بیاد اون مهندسی های اجتماعی که انجام میگیره. ما تو این برنامه ریزی های اجتماعی طوری میشه برنامه ریزی کرد که در تربیت افراد هم مؤثر باشه دیگه، در شکل‌گیری شخصیت افراد مؤثر باشه. برنامه های اقتصادی ما، برنامه های دیگر همینطوره. ما اینجا بنابر اون دوازده اصطلاحی که میگفتیم، تربیت اینا رو نمیگرفت، ولی امشب داریم تعمیم میدیم با این دو سه نکته‌ای که داریم عرض میکنیم. یعنی در واقع میگیم تربیت، حتی تبلیغ اگر هم بگوییم متفاوت از تربیت با اون اصطلاحات سابقه، شامل این هم میشود. نکته بعدی اینه که شامل تمهیدات هم میشود، توجه کردی؟ شامل تمهیدات هم میشه. اون وقت وقتی که ما این را در نظر بگیریم، میدونید که یک ابواب جدید این دو نکته در فقه و تربیه مطرح میکنه. اون چه که ما در جلسات قبل عرض میکردیم در دوازده اصطلاح، نهایتا میرسید به اون فعالیتی که مربیان در مقام تغییر شخصیت یا رفتار دیگری انجام میدهند، در یک از اون ساعتهای تربیتی در اون مقام انجام میدن. ولی با این دو نکته، اولا میگیم شامل تبلیغ هم میشود، حتی اگر یک تفاوتهای تبلیغ با تربیت داشته باشه. پس فقه و تربیه یک قدم آمد جلوتر، دامنه وسیع تری پیدا کرد. این یک. ثانیاً میگوییم که شامل تمهیدات تربیتی هم میشود، زمین سازی های تربیتی، که این زمین سازی های تربیتی عرض شود که از اون فعالیت هایی که در هنگام ازدواج، قبل از ازدواج، در طول هم و امثال اینها رو میگیره، تا تمهیداتی که به صورت مهندسی ژنتیک و تغییرات به اصطلاح که در ژن‌ها و اون ارگانیسم بدن داده میشه برای اینکه اخلاق و رفتار و منش تغییر بکنه، تا مهندسی اجتماعی، یعنی اون برنامه‌ریزی‌های اجتماعی که و اقتصادی که میتواند در حوزه اخلاق و رفتار و شخصیت افراد تاثیرگذار باشه. این تمهیدات تربیتی البته خودش انواعی داره که حالا من به دو سه تا قسمش اشاره کردم، ممکنه بیش از اینم دامنه داشته باشه. پس وقتی میگیم فقه و تربیه، علاوه بر اون قلمروهایی که در جلسه قبل اون رو توضیح دادیم بر اساس اون مدلی که از اصطلاحات تربیت تبیین شد، شامل اون چیزهای تبلیغ هم میشه، شامل تمهیدات تربیتی هم میشه. اینجا یک سوال ممکنه به ذهن بیاد، و اون اینه که خب اینجا اون وقت یک تداخلهایی پیدا میکنه فقه و تربیه، مثلا با عرض شود که با کتاب نکاح مثلا، توجه کردید؟ یا با بعضی از ابواب دیگه. البته جواب این اینه که در واقع ما این تداخل رو میپذیریم، کما اینکه در ابواب دیگری هم فقه داره که یک موضوع در دو باب فقهی مطرح میشه. اما فکر میکنم گشودن این باب در فقه و تربیه به صورت مستقل و جدا از ابواب دیگه میتونه پرتوهای جدیدی رو بر این مباحث بیفکنه. ما البته سعی خواهیم کرد وقتی که به بحث مثلا تمهیدات تربیتی از نگاه فقهی میرسیم، به اون زاویه‌هایی بپردازیم که مثلا در فقه کمتر مطرحه، ولی جدی بحث داریم اونجا. یعنی مثلا ببینید، من به عنوان مثال از زاویه دید فقهی رو عرض بکنم، مهندسی ژنتیک از لحاظ تأثیری که در رفتار اخلاق و شخصیت افراد میذاره، چقدر این مشروعه یا چقدر رجحان داره یا واجبه، از این حیث بحث‌های جدی داره. کما اینکه الان اون بحث‌هایی که وجود داره در پزشکی به لحاظ اون چیه اسمشم چی؟ نه تشریح رو که نه، اون چیزی که امروز خیلی مرسومه بگید، شبیه سازی. شبیه سازی خب به لحاظ فقهی جدی مطرحه. ما از شبات که الان میتوانیم این سوال رو جدی مطرح بکنیم که این مهندسی ژنتیکی که معطوف است به تغییر شخصیت و اخلاق کجاها لازم، جایز، واجب، مکروه، مستحب، واقعا سوال داره. یا ببینید در تغییرات مهندسی های اجتماعی یا برنامه ریزی ها یا سیاست گذاری اقتصادی، اینو تأثیرات جدی در حوزه اخلاق و تربیت جامعه اجتماعی، اخلاقی، دینی افراد داره. اینا اون وقت کجاها لازمه، کجاها مستحبه، کجا واجبه، ملاک و معیار هم داره دو. یعنی همین الان هم میخواستم وارد بشیم، میتونیم ریستر هم صحبت کرد. میخوام با این سخن در واقع عرض بکنم که گرچه یک قسمت هایش تداخل پیدا میکنه مثلا با کتاب نکاح یا بعضی از کتاب های دیگه، ولی حرف های فراوانی هم وجود داره که در این بخش از فقه و تربیه مطرح میشه، به اضافه اینکه بعضی از موضوعاتی که در کتاب نکاح یا ابواب دیگه مطرح میشه که تداخل داره، در اینجا با این هدفگیری و جهتگیری مورد بحث قرار میگیره. اینم یک نکته دیگری است که توجه به اون فکر میکنم در اینجا لازمه که باشه. من نکته است بفهمید در بله. 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 از همین سوال فقهیه. ببینید این که این به عنوان مقدمه واجب تلقی میشه یا نمیشه. اولا ممکنه ما یه عناوین عامه فقهی پیدا بکنیم، یه قواعد عمومی تربیت اسلامی، چون اینم یه خودش مقوله است، واقعا جای کار زیادی داره. چون در فقه در هر بابی شما میبینید که علاوه بر مسائل ریز که میاد رو موضوعات ریز، ما قواعد عامه‌ای داریم، خودش طبقه بندی مناسبی هم داره در جای خود. یعنی من تأملی کردم تقسیم و رده بندی قواعد فقهی که ان شاءالله اگر یه وقت فرصتی و مجالی پیدا شد اونو عرض خواهم کرد. به هر حال ما در فقه علاوه بر مسائل شخصی و خاص یک قواعد عمومی داریم. در فقه و تربیه هم همینطوره، ما یه عناوین عامه‌ای در فقه و تربیه داریم که اون عناوین عامه میاد خیلی از موضوعات رو پوشش میده، یا عنوان مقدمه واجب پیدا میکنه. اون وقت عنوان مقدمه واجب که پیدا کرد، این برنامه اگر 100% مثلا اون غرض واجب را تأمین میکنه، خب یه نوع وجوبی پیدا میکنه. اگر نه درصدش متفاوته، حکم مقدمیش فرق میکنه. خیلی حرفای جدی اینجا وجود داره. یعنی دولت مثلا مکلفه به این که از شرط که برنامه‌ای که اگر به این شکل تنظیم بشه، این برنامه اقتصادی یا اجتماعی، 100% اون نتیجه رو میده، یا 80% یا 90%. خب الان این لازمه یا لازم نیست به عنوان مقدمه واجبه یا عناوین دیگه داره، اینا همه جای بحث داره که ان شاءالله روش صحبت هم خواهیم کرد. ما از چیزایی که در اون بحث‌های سابق مورد توجه قرار دادیم و خیلی روش کار شد اون وقت، این بود که وقتی که به آداب تعلیم پرداختیم از بعد اخلاقی، نه بعد اخلاقی گفتیم اون حسن قبح جای خودش داره، نه از بعد فقهی. ما از شبت که ما یوج با ثواب و عقاب، همونطور که توضیح دادیم، از بعد این گفتیم به 3-4 قاعده عمومی دسترسی پیدا کردیم که اون قواعد در واقع تکلیف ما را از منظر فقهی نسبت به این آداب روشن میکرد. اینو در بحث‌های سابق داشتیم. خب در این بحث هم میشه که به هر حال ما هم قواعد عمومی پیدا بکنیم، هم احیانا روایات خاصی حتی پیدا بکنیم، چون به این نگاه کسی نپرداخته به موضوع خیلی چیزو گمه، ولی وقتی دقیق بشه ممکنه خیلی حرفا اینجا پیدا بشه. بله ببینید میشه که حالا ما این مأموریت و مقدماتش رو به یک باب یا بخش دیگری از فقه واگذار بکنیم، از اون کمک بگیریم، ولی در مقام تربیت و در تاثیرگذاری هایی که در شخصیت و اخلاق و تغییر شخصیت رفتار میذاره، به هر حال این حیثش با فقه و تربیت تناسب داره. و البته ما ابتدا از قایم کرد که اونی که ما ابتدا وارد شدیم پارسال 2 سال قبل همین مدار روش بحث کردیم، فقط بحثای تعلیم و تعلم بود. یعنی یک باب ما باب تعلیم و تعلمه و احکامی که برای این تعلیم و تعلم حاکمه، و ابواب دیگه همجور جدا جدا چندین فصل میشه و تا طبعا چندین سال هم طول میکشه و کار میبره. نه به هر حال نمیشه از حیث تربیت اینو نمیشه به جای دیگه سپرد، از حیث تربیت نمیشه به جای دیگه سپرد، کار فقه و تربیه است. ببینید الان مثلا ما در فقه اقتصادی یا فقه معاملات مثلا مکاسب اونا که بحث میشه توجه کردید اونجا نگاهش به اینه که این عقد از لحاظ آیاتی که هست، روایاتی که هست، قواعدی که هست، این چه حکمی پیدا میکنه. ولی ما در فقه و تربیه میخوایم بگیم که اینا بازتابهای تربیتیش چه بازتابهاییست. اگر این بازتابها به درجات روشنی رسید اون وقت احکام جدیدی اونجا پیدا میشه که این در اقتصاد میشه من اونجا بحث کرد، اینا یه مقدار اعتباریه ولی تناسب اون بیشتر در اینجا هست. که اگر وقتی وارد مثال هم بشیم بعد خیلی روشن میشه. بله یک دو چیز هست از اونجا قطعا بایستی وام گرفت، مقدمات رو در اونجا اثبات کرد و بعد آمد اینجا. این هم از شبات که یک نکته است. نکته سومی هم که در تکمیل اون بحث های قبلی و اصطلاحات قبلی باید اشاره بکنیم این است که خب علوم تربیتی همونطور که در مثلا همون کتاب معنی و حدود علوم تربیتی ملاحظه کرده یا سایر منابع گرایش ها و شاخه های متنوع و متعددی داره. ما اون شاخصی که اینجا ارائه کردیم در پرداختن فقه و تربیه، پردازش فقه و تربیه، این است که رفتار اختیاری مکلف که با تربیت در ارتباط باشه در زمینه تعلیم و تربیت، این شد فقه و تربیه دیگه. منتها تربیت رو با همین دامنه‌ای که براش تشریح کردیم در دو جلسه، علومی که به عرض شود که در واقع حوزه تعلیم و تربیت اختصاص پیدا میکنه، هر یک از اون گرایش هایی که به رفتارهای تربیتی اختصاص پیدا میکنه میتونه در قلمرو کار ما وارد بشه، یعنی میتونه ارتباطی با فقه پیدا بکنه. ما حالا فرض بگیرید تاریخ یا فلسفهش کمتر میتونه ارتباط پیدا بکنه، ولی عملا اقتصاد تعلیم و تربیت، آموزش و مدیریتی که ارتباط با تعلیم و تربیت پیدا میکنه، برنامه ریزی که اینا همه به نحوی رفتارهای برنامه ریزان مدیران، توجه کردید رفتارهای برنامه ریزان مدیران سیاستگزاران یا طراحان اقتصادی آموزش پرورشه، اینا همه جزء رفتارهای اختیاری است که با حوزه تربیت تأثیر گذاره. بنابراین گرایش های که مشخصا این چند گرایش دقیقا چه کرد، این هم گرایش های علوم تربیتی که میتواند با اینجا با فقه و تربیه ارتباط داشته باشه. این هم حداقل حالا این چند گرایشی که من اینجا یادداشت کردم و به خاطرم هست کاملا میاد در قلم روی تعلیم و تربیت، یعنی فقه و تربیه میتواند به مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی یا برنامه ریزی درسی، نمیدونم اینا اختصاص پیدا بکنه، یعنی ارتباط پیدا بکنه و اونها بیاد در قلمروی فقه و تربیه قرار بگیره. بله یعنی در اون قلم رو هر جا که یه رفتار اختیاری مکلف در واقع به طور اون تأثیر بذاره میاد در اینجا میگنجه. وقتی یک نکته هم که نکته چهارمی که میخواستم جهاز بکنم، نمیدونم حالا با بحث شما رفت پیدا میکنه میکنه، بحث همون عوامل تربیته. توجه کردید ما اونجا گفتیم که مربی داریم و عامل تربیتی داریم، اینو در جلسه قبل هم اشاره بشون. اینجا میخوام اینو تعمیم بدیم بگیم که هر عامل تربیتی که در واقع در یعنی مکلفان میتوانن اون را در خدمت بگیرند، اونم میاد در حوزه تعلیم فقه و تربیه قرار میگیره. ببینید ما عوامل یا عوامل تاثیرگذار در شخصیت داریم که خارج از حیطه اختیار ماست. توجه کردید فرض کن اگر بگیم مثلا آب و هوا یا اینکه در این عصر قرار گرفته، یه چیزی که ما نمیتوانیم درش تغییر بدیم، خب اون عملا دیگه معنا نداره که بیاد در فقه و تربیه مورد توجه قرار بگیره. ولی عوامل تربیتی که میتواند با فعالیت برنامه ریزی ما با تلاش ما در اختیار ما قرار بگیره، توجه کردید این مثل همون ابزارهای تربیتیه، اینا باز در قلم رو اینجا قرار میگیره. بنابراین با اون شاخصی که باز قبل از کردیم، چهارمین نکته این است که ابزارها، رسانه‌ها، عوامل، توجه کردید مادامی که بیان در حوزه رفتار اختیاری من قرار بگیرن، من مربی. توجه کردید؟ این هم در قلمرو فقه و تربیه قرار میگیره و ما ممکنه که یک فصلی برای همین باز کنیم در فقه و تربیه، یه بخشی برای همین باز بکنیم و به این قسمت بپردازیم. عرض شد که این هم از این. البته ما در اون جلسات اینو من دیگه تکرار نمی کنم، یعنی چون چی نکته جدیدی ندارم تکرار نمی کنم، به نوارهای همون سالهای قبل میشه مراجعه کرد. ما یه بحث مفصلی سابق داشتیم راجع به تقسیم بندی ابواب فقهی، اون خیلی در کار ما تأثیر نداره. ما یه رده بندی، تقسیم بندی و طبقه بندی کتابها و ابواب فقهی داریم در عامه، یک نوع در خاصه داریم که قدیم بوده، همون مبنایی که مثلا معاملات و عبادات اونها با معنای خاص خودش، یه تقسیم بندی هایی داریم که مثلا شهی صد آورده، تقسیم بندی های دیگری هم وجود داره که اینا رو دیگه ما اینجا بهش نپرداختیم. 6 تا 7 نوع طبقه بندی فقه را اونجا بهش اشاره کردیم و بعد هم یه طبقه بندی، یه بخشی رو طبقه بندی خاصی بهش ارائه دادیم. و نکته‌ای که ما اونجا اشاره کردیم اینه که در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، علوم انسانی اجتماعی میتواند یه قلمروهای تازه‌ای رو به روی ما باز بکنه. من مشخصا رو دو سه قلمرو فکر کردم که کمتر کار فقهی رو شده، یکی بحث تعلیم و تربیت با همین تفاصیلی که تاکنون گفته شده، یکی مدیریت، یکم فقه الاجتماع با یه معنای خاصی که حالا دیگه اینجا نمیخوام عرض بکنم، حالا فقه و اقتصاد و یا نمیدونم روابط بین الملل سیاسی، اینا چی دوست که خب دیگه به خصوص این دو سه دهه روش هم کار شده. ولی یه دو سه قلمرویی که ما با الهام از علوم انسانی اجتماعی میتوانیم یک فضا سازی ها و زمین سازی های جدیدی داشته باشیم، پردازش های جدیدی در طبقه بندی فقه داشته باشیم که حالا فقه و تربیه شما در اینجا توضیح دادن. بله، ما اصلا دقیقاً منظور ما، نه بله، منظور ما از فقه و تربیه که میگیم در واقع یک کتاب یا یه مجموعه، مثلا دو سه کتابه، حالا اینو دیگه به اعتبار خودمون، دو سه کتاب فقهی رو میخوایم اضافه بکنیم. یعنی مثل اینکه کتاب مثلا مضاربه داریم، کتاب چی داریم، یک کتاب تعلیم و تربیت داریم با نگاه فقهی. اونی که ما دنبالشیم نه، کما که در مدیریت هم که رشته شماست، اونجا هم فکر میکنم مثلا میشه چنین کاری رو انجام داد. همین روشه. ما اصلا در چارچوب متدولوژی سنتی فقه و اصول حرکت میکنیم. توجه کردید؟ البته در اون چارچوب تغییرات میدیم یا قواعد جدیدی رو ابدا میکنیم، ولی رو همون متدولوژی میریم جلو. یعنی اون صد تا نوار قبلی هم دقیقا همین بوده و به این شکل میریم جلو. بله، ها، این اصلا هیچ ربطی به اون علم انسانی اسلامی اونها نداره، واقعا هیچ ربطی نداره. اینجا فقط جاییست که علم در موضوعات، در موضوعات کمک میکنه، یا در موضوع سازی میکنه، یا در کارشناسی موضوع کمک میکنه. در این سخنرانی اخیر هم که فیضیه داشتم اونجا عرض کردم که ما دو بحث داریم، یکی خدمات متقابل علم داریم، یعنی رابطه متقابل، مثل که عقل و دین داشتیم، عرفان و دین داشتیم، یکم علم و دین داریم. در این سه موضوعه، علم هم علم غیر انسانی داریم که رابطهش با دین خب خیلی بحث شده، یکم علم انسانی و دینه، علم انسانی با اصطلاح چهارمی که اونجا عرض کردیم. و گفتیم این یک بحثه که رابطه علم انسانی و دین رو ما بسنجیم، حالا مشخصا اینجا علم انسانی و فقه که بخشی از دینه بسنجیم، این یه بحثه. یه بحث اینه که ما علم با همون مفهوم خودش، ساینس با همون مفهوم، آیا میتوانیم در همون چارچوب علم با متدولوژی و مفهوم خودش دینی رو هم تزریق بکنیم، یعنی وصف دینی هم رو بر او اضافه بکنیم یا نه، که اونم خودش 12 تا مثلا تصویر داره تو این شماره 21 و 24 همین فصلنامه حضور دانشگاه. دو تا سرمقاله هست که خود من فقط فهرستوار اشاره به اون تصاویر علم دینی کردم، اون یه بحث دیگری است. یعنی اونجا ما علم انسانی میخواییم داشته باشیم با هویت علمی خودش، منتها دین رو اونجا پیوند بدیم بره در درون دیسیپلین و خود رشته حضور و ظهور پیدا بکنه. این آیا میشود یا نمیشود و با چه تصویری میشه جای خودش؟ نه، اون علم را در واقع، دین رو میخواییم ببریم تو علم با حفظ هویت علمی خودش که عمدتاً روش تجربی خودشه. ولی اینجا اصلا ما کار به این نداریم، ما فقه میخواییم، یعنی در واقع میخواییم تعیین تکلیف به لحاظ احکام خمسه برای این فعالیت ها بکنیم، بگیم این فعالیت با دولت انجام بدهد، این فعالیتی که تأثیر تربیت داره یا نه، این فعالیت رو پدر، مادر، معلم باید انجام بدن یا نه. اینم یک نکته چهارم که پس در واقع اینجا گفتم، یعنی ابزارها و عوامل هم هنگامی که جنبه اختیاری و ارتباطی با فعالیت اختیاری پیدا بکنه چی پیدا میشه. اینم راجع به عوامل و عرض شود که ابزارها بود که بهش اشاره کردیم، ابزارها که میگیم الان اون تکنولوژی و اینا به اون معنای شدم رو میگیره. و نکته دیگری هم که عرض شود که در اینجا میخوام بهش اضافه بکنم اینه که ما به به فعالیت هایی که در مقام تعلیم، تربیت، برنامه ریزی، سیاست گذاری و این نوع یا مدیریت آموزشی انجام میپذیره، اینا همه آمد در قلمروی فقه و تربیه، کتاب فقهی تعلیم و تربیت، توجه داشته باشیم که اون چه که از نایه مخاطب یا متربی هم پذیرفته میشه، رفتارهای او هم در اینجا مورد نظره. یعنی فقط از نایه معلم، مربی، برنامه ریز و عامل تربیتی و مربی نمیبینیم، اون چه هم که او در مقام تعلم، یعنی اون مقام تعلم و تربی هم در اینجا مورد نظره. توجه کنید، مقام تعلم و تربی هم مورد نظره. ولذا ما یه بخشی از مباحث فقه تربیت اختصاص پیدا میکند به اون چی که متربی انجام میدهد، اون چی که او باید انجام بده. توجه کردید، به اونم برمیگرده. منتها مادامی که فعل اختیاری او باشه، مادامی که فعل اختیاری باشه، اون قید فعل اختیاری رو دیگه طبعا داره. بنابراین دامنه بحث ما اختصاص به تعلیم به معنای تعلیم و تربیت به معنای فاعلیش نیست، بلکه شامل تعلم و تربی هم میشود و اون چه که رفتارهایی که در این مقام از نایه متعلمان و متربیان صادر میشه با حیث تعلیم و تربیتی که عرض کردیم. این هم در واقع یه مدار دورنمای کار و دامنه کار رو روشن میکنه. عرض شد که این هم از این قسمت. یک نکته، حالا چون قبلا این رو میخوانم بنوش کنم، یک نکته دیگه هم این بحث تقریبا دیگه، حالا اینجا من نکته جدیدی دیگر، بله، ندارم اینجا، چون حالا البته نکات ریز دیگه‌ای در مفهوم تربیت و اینها اینجا وجود داشته که چون دیگه با این بحث اینجا ما ارتباط نداشته بهش اشاره‌ای نمی‌کنیم و ازش می‌گذریم. ما همون می‌خوام بگم متعلم و متربی هم در فرایند تعلیم و تعلم، اون هم چرا رد نداره؟ ما میخوایم، یعنی دست ماست دیگه، داریم تعمیم میدیم. ببینید اون وظائفی که مثلا، ببینید وظائفی که متعلم داره، حالا در اخلاق از حیث حسن و خوب روش بحث میشه، چون محمول گفتیم فرق میکنه، ما در اینجا از حیثی که میخوایم ببینید متعلم اصلا، ببینید تعلم علوم چه علمهای واجب است چه حرامه، چون اون بحثی که ما در مکاسب محرمانه شما ملاحظه کردید که میگه تعلم سر حرامه، توجه کردید؟ این در واقع همینه. این ما میخوام بگیم این نوع مباحث به فقه برمیگرده، چون علوم، تعلم علوم، علوم اقسامی دارن و تعلم علوم متصف به احکام خمسه میشه. تعلم بعضی از علوم واجبه، بعضیش حرامه، بعضی مستحبه، بعضی مکروه، بعضی هم مباحه. دقیقا اینجا میخوام بگیم این بحثی که از تعلم میکنیم، اینم در فقه و تربیه است. فقه و تربیه فقط بحث حیث فاعلی معلم و مربی و برنامه ریز یا مدیر نیست، بلکه حیث متعلم و متربی هم مورد نظره در اینجا، ولذا احکام وظائف متعلم و متربی هم با حیث فقهی نه حیث اخلاقی مورد توجه در اینجا هست. این نکته میخوام بگیم تعمیم پیدا میکنه، این بخش رو هم شامل میشه. بله،
شیده جوابیه میشه با موضوعات اخلاقی نه که خود احکام اومده تو خیلی باید اومده با اونها
یعنی ما به عبارتی که عناوین ثانویه داریم، عناوین ثانویه انشاءالله من یک جلسه مفصل بحث خواهم کرد که عنوان ثانوی در فقه یعنی چی، و این تلقی هم که گاهی ما داریم عنوان ثانوی یعنی اکل میته، این نیست. عنوان ثانوی دامنه خیلی وسیعی در فقه داره و تا اندازه‌ای حالا مرحوم شهید صدر اونا به این نکته توجه داشتن. عنوان ثانوی واقعا همون چیزی است که انعطاف فقه رو تأمین میکنه و خیلی دامنش وسیع‌تر از این بحث اکل میتو اینهاست. توجه کردید عنوان ثانوی ممکنه 200 سال 300 سال 500 سال یه موضوعی رو به یه جهتی ببره. اصلا اون تلقی که ما عنوان ثانوی فقط عناوین استراریه، توجه که اینجور تلقی اصلا چه نیست. مثلا من اثرات که حالا یه مثالی بذارم، در قضا میگن که تصدی امر قضا واجب است. چرا؟ یعنی کسانی لازم است که متصدی امر قضا بشوند. چرا؟ برای اینکه اگر قضا و فصل خصومت نباشد لختل نظام، نظام یعنی نظام اجتماعی و اینها، و موجب هرج و مرج میشه. این قاعده اختلال نظام و حفظ نظام واجبه، نظام به معنای نظام اسلامی نمیگه، نظام اجتماعی واجبه. و دفع ما یوجب الاختلال یا ما یوجب الحرج و اونی که موجب هرج و مرج میشه و اضطراب اجتماعی میشه لازمه. توجه کردید؟ یا اونی که موجب اختلال میشود حرامه. حالا کدام اینا درسته، واجب اونه یا این حرامه، این حالا بحث دیگری داره. این یک عنوان ثانوی است. این عنوان ثانوی 10 قرن 20 قرن میاد میگه که اساسا که قضا واجبه. شما وقتی به ادله وجوب قضا مراجعه بکنید، چون کار کردم چند سال قبل بحث قضا رو تدریس کردم، ادله وجوب قضا رو که شما مراجعه بکنید 5-6 تا دلیل داره. دلیل عمدش همینه. یعنی با یه عنوان ثانوی شما قرنها میگید که قضا واجبه، تصدی امر قضا واجبه، واجبه کفایی است برای اینکه اقدام. ولی یه زمانی ممکنه یه سیستمی طراحی بشه، واقعا بشر به یه جایی برسه که به راحتی بگه که قضایی در جامعه نباشه، اصلا به اون دعوا نکشه، یا دعوا با یه سیستم دیگری اصلا خودش خود به خود حل بشه. هیچ عنوان ثانوی پرید. عنوان ثانوی که ما تلقی که گاهی داریم که فقط اون چیزای اضطراری و نمیدونم اینها، نه، خیلی دامنش وسیع‌تره. تعریف ویژه‌ای هم داره که حالا ان شاءالله آقای مکارم در همین یکی از کسانی که نسبتاً خود بحث کرده در همین کتاب مباحث اصولیش رو بحث کردن، تو کتاب فقهیشون تو این بحث حدود و اینها من یه جایی دیدم، یا تو قواعد الفقهیشون تو یکی از این کتابای انوار الفقهاشون هست، نسبتاشو خوب بحث کرده راجع به عناوین ثانویه. وقتی ما رو در فقه تربیت هم ملاحظه خواهید کرد که وقت کار فقهی همون فقه جواهری هم این نیست که شما الان دقت بکنید، خیلی از مسائل در فقه جواهریه که با همین عناوین ثانویه فقهی داره در واقع تشخیص میده، موضوع رو منطبق میکنه و حکم میکنه بدون اینکه روایتی هم باشه. ما رو در فقه تربیت هم مواردی داریم که روایت داریم، هم مواردی داریم که عناوین کلی و قواعد عمومی داریم که حالت عنوان ثانوی داره. الان در تعلم علوم اونجا بحث کردیم، تعلم علوم مثلا در مورد شعبده یا چند تا اینو بعضی روایات داریم، خیلی محدوده، توجه کردید؟ ولی وقتی که ما قواعد عمومی تعلم علوم را و عناوین ثانوی را در نظر بگیریم، اون وقت میبینیم که بحث خیلی دامنه پیدا میکنه و خیلی. فقط من این رو عرض کردم برای اینکه حوزه تعلم و تربی هم در قلمرو مباحث ما داخله و به اونها هم خواهیم پرداخت. از شاد که حالا من این مقوله را اجازه بدید که وارد یک بحث و نکته بحث دیگری هم بشم که اون بحث هم انجام بگیره، اون وقت بعد از اون بحث که طرح خواهم کرد، اون وقت یک جنبندی برای جلسه بعد خواهیم داشت در واقع از فقه و تربیه با اون ابوابی که داره. البته چشم‌انداز تخمینی و حدسی است دیگه، چون کار به اون شکل نشده، خیلی تلاش شده که حالا به هر حال اون قلمروهای مشترک و مختص اونهاش روشن بشه. اشاره که بله، ما وقتی که فقه و تربیت رو در تقابل و تعامل با هم قرار بدیم، چند اشاره که رابطه و تعامل رو میتوانیم اینجا تصویر بکنیم. توجه کردید؟ در رابطه و تعامل فقه و تربیت چند رابطه را ما میتوانیم اینجا از شبت که برسیم. ببینید، یکی این در واقع فقه و تربیته. در این زمینه یک مقداری اون وقت هم از کردم رابطه فقه و تربیت را در همون پایان نامه آقای بناری که اون هفته بهش اشاره کردم، یه مقدار این بحث اونجا خیلی همیشون کار کرد، خود منم به اون نبار وقت گذاشتم، یه مقدار این در اونجا میتواند به اشاره بکنه. البته به این شکل الان یادم نیست که اونجا آمد یا نیامد، یادم نیست که چون فاصله افتاده. ببینید، ما فقه و تربیت که اینجا میگیم یک رابطه به این شکله که اصلا که احکام عرض شود که احکام رفتارهای من این نکته یادشون این دیگه جدا میشه از این بحث اینم غفلت کردم بگم که اون جلسه این غفلت نکردم میخواستم نگم ولی اشاره بکنم ببین این که ما میگیم رفتارهای اختیاری مکلف اینو رها بکنید برگردم این نکته دیگه در فقه فقه گفتیم که دو تعریف میتواند ازش ارائه بشه و بنابر اون دو تعریف دو جور موضوع میشه ازش ارائه بشه بنابر یک تعریف که قابل دفاع هم هست اینه که در متداول هم بوده در کتابهای ما اینه که بحث میکنه از رفتارهای اختیاری مکلف اونی که اینجا وجود داره مکلف هست و اختیاری موضوع میشه رفتارها افعال منتها افعال مکلفان و اختیاری تو مکلف میگفتیم که ممکنه که بنابر قول کسانی که میگن عبادات سبی مشروعیت داره و اینها ما مکلف رو بایستی معنای عام بگیریم که حتی سبی را هم تا اون اندازه‌ای که تکلیف میتواند داشته باشه اونم رو بگیره یه نکته این بود که اختلاف فتاوا در اینجا تأثیر داره یکی این قید اختیاری است قید اختیاری ببینید اختیار رو ما یه وقتی در مقابل این در نهای آمده مرحوم علامه طباطبایی در تقسیمات علت همون جایی که فاعل بل اختیار و بل استرار آنها آمده خیلی نکات قشنگ خوبی اونجا آوردن این عرض منم بی الهام از اون نیست در حاشیه اسفار دارن در نهایه هم آمده ببینید اونو بعد میبینید حالا من اون چی که الان میخوام عرض بکنم اینه که اختیار چندین اصطلاح داره گاهی ما اختیار رو مقابل اضطرار قرار میدیم گاهی مقابل اکراه قرار میدیم فعلی کسی آمد منو مجبور کرد که این رو از اینجا بردارم این به یک معنا میگیم اختیاری نیست اینجا اختیاری مقابل اکراه گاهیه که کسی منو مجبور نکرده از درون من خودم یک مشکلی اضطراری پیدا کردم که مجبورم این رو بردارم توجه کردید اینم گاهی میگن اختیار مقابل این اضطراره دقت کردید یک نوع اختیار هم مقابل سلب در واقع اجباره حالا به لحاظ فقهی این سه تا مفهوم اینجا وجود داره ببینید یکی اجبار ما داریم اجبار یکی اضطرار یکی هم اکراه گاه اختیار گفته میشه مقابل اکراهه همونطور که مثال زدم گاهی مقابل اضطراره گاهی مقابل هر دو این هاست میگیم فعل اختیاری اونی که اضطرار نیست اکراهش کنم این ها نیست و گاهی مقابل اجباره اجبار در اینجا به معنای این است که فرد مسلوب الاختیار من رأسن بشه این مثل اونی که مثلا نوشیدن شراب مسکر یک باره که طرف اضطرار پیدا کرده مریضی پیدا کرده مجبوره برای که این اضطرار بشه بده میکنه گاهی هست که مکرهه یعنی میگن اگر نخوری تو را میکشیم او میخوره گاهی مجبوره البته مجبورم خودش چند اصطلاح داره ولی اینجا مجبوره مقابل اضطرار و اکراه میگیم یعنی دست و پاشو میگیرن میرزن تو حلقش دیگه اصلا راهی نداشته از اینکه بخوره دیگه هیچ انتخابی در اینجا دخالت نداشته ما وقتی که در اینجا میگیم فقه به افعال اختیاری میپردازد کدام از این سه اصطلاح منظورمونه اختیار مقابل اکراه اختیار مقابل اضطرار یا اختیار مقابل اجبار بله اونی که موضوع فقه افعال اختیاری مقابل اجباره که شامل اضطرار و اکراه هم میشه راجع کردید اختیاری که این دو قسم رو هم شامل میشه در مقابل فقط اجباره سرجوش هم معلومه برای اینکه در اکراه و در اضطرار به نحوی از لحاظ فلسفی هم همینطوره دیگه به نحوی بالاخره او انتخاب میکنه هر جا که طرف میتواند انتخاب بکنه یعنی میتواند انجام ندهد این یا در حوزه فقه این نکته که فقط یادآوری خواستم بکنم و علاوه بر این نکته هم توجه داشته باشید مثلا نفس کشیدن این حکم فقهی داره نداره نفس کشیدن با توجه به این توضیح بله حکم فقهی داره برای اینکه نفس کشیدن میتواند نکشد یعنی خود بله دیگه اجبار نیست میتواند نکشد ولی حکم فقهی داره از اختیار در فقه یعنی انشاء فعل ان لم یش لم یفعل، همونی که در تعریف اختیار در فلسفه آمده، توجه کردید؟ انشاء فعل انشاء لم یفعل. اما اینکه حالا اینجا فشار برای سرشه که شاء یا لم یشه، یا خودش یک اشکالی داره یا نه در یک فضای کاملا آزادی داره انتخاب میکنه، اینا همش مشمول بحث های فقهی است. بنابراین این یه نکته است که وقتی میگه فعل اختیاری منظور اینه، ولی از فقه میبینید اضطرار و اکراه و نمیدونم اینا همه ما عناوین فقهی داریم و کلی حکم داره در فقه در بابش. احیانا در فقه و تربیه ما از این مصداقا پیدا خواهیم کرد. این یه نکته را نمیخواستم اون وقت ازش عبور کردم، ولی گفتم حالا اینو تکمیل بکنیم اون بحثایی که درباره فقه داشتیم. این یک مطلب. یک مطلب دیگه هم که در همین تکمیل این بحث فقه این است که گفتیم قاعده در اصول ما داریم که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اینم را شاید اشاره کردیم یا نکردیم یادم نیست. الامتناع بالاختیار اشاره کردیم ولی مثلا سریع الامتناع بالاختیار معناش اینه که اشارات که کاری ممکنه در اون لحظه وقوع برای من ممتنع باشه، واقعا دیگه اراده ندارم. اون بالای پشت بام خودشو میندازه، نه از کدیم از بالای پشت بام خودشو میندازه، ابتدایی که خودشو پرت میکنه با انتخاب که کشته نمیشه، اون لحظه آخرم که یه اختیار نداره، پس ما دیگه اشکال نداره. نه خب قطعا اشکال داره، برای اینکه اون امتناع انتهاییش به اختیار بوده. ولی اون قاعده است که در اصول اینها آمده الاضطرار و بالاختیار، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. ولذا اون فعالیت هایی هم که با مقدماتی اختیاری بوده ولی اون که مستقیم خودش در لحظه وقوع اختیار نیست، اون هم میاد در دایره فعل قرار میگیره. این به نکته برای اینه که در واقع این فعل اختیاری روشن‌تر باشه. پس موضوع فقه میشه فعل اختیاری مکلف. مثلا همین قید اختیاری توضیحاتی داشت که عرض کردم و شاید قبلا هم این نکته دیگه عرض کرده باشم راجع بهش، این دو نکته. و مکلف هم که گفتم ممکنه دامنش رو از اون مکلف به معنی که چی میگیم یه مقدار تعمیم بدیم بنابر اون بحث مشروعیت عبادات سبیل ها. زیاد مفهوم
نشه
عبادات سبیل چه بود؟ فرق بنابر اون کسانی که میگن عبادات سبیل مشروع است، عبادات سبی مشروعه یعنی ثواب میبره و آثار صحت برای دیگران بر اون مترتب میشه. مثلا کسی که مثلا ممکنه بعضی که میشه اقتداء بهش کرد، یعنی آثار صحت برش مترتب میشه. اون وقت از این جهته که ما باید بگیم این بحث فقهی است. یعنی وقتی میگیم نماز سبی حکمش چیست، این بحث فقهیه، ولی از این مکلف رو باید یه جوری معنا بکنیم که اونم رو بگیره تا این از حوزه فقه خارج نشه. اینم از شاید که از این جهت. اما حالا بیایم رابطه فقه و تربیت رو این بحثم رو بگیم که در نهایت دیگه امیدوارم ان شاء الله جلسه آینده ما جنبندیمون رو تکمیل بکنیم و بس دیگه بریم ادامه اون مباحث سابق. از شاید که فقه و تربیت ما یک رابطه در اینجا برقرار می‌کنیم که تا به حال در باب اون سخن می‌گفتیم که شناخت در واقع رفتارهای اساس اختیاری در مقام تعلیم و تعلم و تربیت با همه معنای عامی کتابان گفتیم، این میاد میشه موضوع برای حکمشناسی فقه. این یک نوع کاره که تا به حال داشتیم راجع به صحبت میکردیم. اما از شبت که یک چند اینو چون تا به حال همه بحثم راجع به این بوده من دیگه بیشتر توضیح نمیدم، یعنی رفتارهایی که مکلف در مقام تعلیم و تعلم داره، این میاد میشه در فقه و موضوع فقه میشه هم بخشی از مباحث موجود در فقه که استطرادن در اینجا استطرادن در جای دیگه بوده میاد در جای خودش قرار میگیره. ما الان خیلی از بحثا داریم در مکاسب محرمه، تعلم چی تعلم چی، که این ربطش با مکاسب محرمه غیر مستقیمه ولی و نیاز داره که یک کتابی با خود تعلیم و تعلم ارتباط داشته باشه و به اون پرداخته بشه، اون غیر مستقیم با اونم ربط پیدا میکنه، یعنی ثمرش در یه ابواب دیگری هم ظاهر میشه. دقت کردید یه بخش از مسائل جدیده که خیلی از مسائل خیلی هم از کم نیست که ما با بیاریمش در فقه و مورد توجه قرار بدیم. مثل که خب تحولات دیگه هم که حالا در فرض کن وقتی که بیمه پیدا شد در دنیا، همین موجب شد که فقه بیاد راجع به بیمه حرف بزنه و الان بیمه اصلا خودش دیگه تقریبا به حدی رسیده که یه کتاب فقهیه دیگه. واقعا بیمه ها، انواع بیمه ها اونقدر تنوع داره که دیگه کتاب فقهیه و مع الاسف ما کمتر هم داریم فقیه متزلعی در اونجوری که خیلی هم به همین کارشناسی موضوعات آشنا باشه دیگه، کم داریم، واقعا کم داریم. ولی حقیقتا بیمه الان وضعیتی داره که کاملا در حد یک کتاب صلات، یک کتاب مثلا از کتاب اجاره اونها قطعا کمتر نیست. خب این تحولی که اونجا اتفاق افتاد فقه گسترش پیدا کرد. ما در تعلیم فقه و تربیه که این اولین ارتباطی است که فقه با تربیت پیدا میکنه، در اینجا دو کار انجام میشه. یکی گزاره‌های پخش فقهی که پیرامون تربیت، موضوع اون تعلیم و تعلم و تربیته، اینا رو باید از جاهای متفرق جمع بکنیم بیاریم در فقه. یکم اینه که کلی مسائل و موضوعات و گزارهای جدید اینجا پیدا میشه، یعنی موضوعات جدیده که میاد باید عرضه بر فقه بشه و فقه به اون پاسخ بده. اینه که فقه و تربیه دو بخش پیدا میکنه، هم بخشش همون چیزهای موجوده، یه بخش هم موضوعات و کارشناسی ها و تحولاتی است که در عرضه فرایند تعلیم و تعلم و تربیت پیدا شده و فقه باید موضع خودش رو در اونجا مشخص بکنه. این یک کار فقهی است که البته این کار متدولوژی داره، متدولوژیش هم متدولوژی است که در اصول تبیین شده و مسیر خودش رو طی می‌کنه. موضوع رو باید شناخت، بعداً برای اینکه حکم رو با پیدا بکنیم می‌ریم سراغ عقاید عمومی، روایات خاصه، بحث سندی می‌کنیم، بحث دلالی می‌کنیم، اثرات که بعد تعارضش رو می‌بینیم و نهایتاً یک حکم می‌دیم میره دیگه، که دیگه هم مراحلی که در اصول گفته شده رو خودمونم مستحضر هستید و در جای خودش دیگه. یک کار دیگری اینجا وجود داره در اشارات که فقه، اون تحلیل تربیتی احکام فقهی. این اشارات که این مسئله دیگری است، ما در فقه و تربیه به این نمیخوایم بپردازیم. ببینید وقتی که راجع به نماز صحبت میشه، خب اسرار الصلات نوشته میشه. اسرار الصلات همون اسرار اخلاقی، عرفانی و تربیتی است که در نماز میتواند متصور باشه. این تحلیل تربیتی یا تحلیل اخلاقی یا تحلیل عرفانی از نماز، از حج و یا از زکات، از چیزهای دیگه، این هم یک نوع پیوندی است که تعلیم و تربیت با فقه پیدا میکنه. فکر کردید؟ یعنی دانش‌های تربیتی، علوم تربیتی ما را توانا میکنه که به تحلیل‌های در این احکام بپردازیم، ولی این مطلقاً فقه و تربیه نیست، اصلا ما کار به این نداریم. این تحلیل تربیتی در یه جاهای احکام قطعی و مشخصه، توجه کردید؟ احکام قطعی و مشخصی ما وجود داره، مثل نماز، نمازات، نمازهای واجب، مستحب، حج، اون احکام مختلفی که در حجه که قطعاً در عبادات اینجوره. تحلیل‌های تربیتی که ما در عبادات میاریم، این تحلیلش تأثیر رو اون نمیگذاره. یه بحث حکمت و اسرار و اینهاست. منتها علمای اخلاق این رو از زاویه مباحث اخلاقی تحلیل کردن. علمای اهل معرفت و عرفان نکات ظریف و دقیق و بسیار جالبی در احکام عبادی آوردن. ما هم به عنوان تعلیم و تربیت، نه اخلاق، میتوانیم حرفهایی در باب این بزنیم، که البته این در این زمینه ما خیلی جای کار داریم. چون اونی که ما اسرار و صلات و اسرار و حج اینا که داریم بیشتر بعد اخلاقی و عرفانی داره، ولی نه بعد تربیتی. تأثیری که در دیگران میگذاره میشه استفاده که اون از اون میشه به عنوان یک عامل تربیتی کرد، یعنی این کمتره، البته هست ولی کمتره. برای این یه نوعه. این تحلیل تربیتی در عبادات کاملا، یعنی در واقع ما حکمت ها را مییابیم، اسرار را پیدا میکنیم که همون مفهوم حکمت مقابل علت داره. دقت کردید؟ یک این رفتی به بحث نداره. اجازه بدید این تحلیل تربیتی، یک نوع تحلیل هایی داریم در قلمرو عمدتاً عبادات و از شرط که عمدتاً عبادات، حالا ممکنه در غیر عبادات هم پیدا باشه، یعنی اونجاهایی که حکم با این تحلیل ما تغییر نمی کنه، ما فقط داریم اسرار و حکمت ها را پیدا می کنیم. اما در یک، این کاملا از اهل بحث ما خارجه. یک تحلیل تربیتی هم ما میتوانیم در احکام غیر عبادی داشته باشیم. توجه کردید؟ احکام غیر عبادی داشته باشیم که حالت مثلا در معاملات، در نمیدونم جای مختلف اینجوری. اینجا هم باز مستقیم با ما رفت نداره، باز داریم اسرار این که خداوند مثلا عقود را واجب کرده، الزام وفایی و عقد را لازم کرده یا لازرر را جعل کرده، سر تربیتش رو اخلاقی و تربیتش رو پیدا میکنیم. اینم در اینجا خیلی با ما ربط نداره، فقط گاهی میشه که این تحلیل های ما، این تحلیل ها ما رو به یک عناوین ثانویه ممکنه برسانه. توجه کردید؟ بگیم این حکم با تحلیلی که ما ارائه میکنیم ازش این اسرار رو داره، ولی با یک اوضاع و احوال خاصی ممکنه که موجب بشه که این بگیم که یک در این شرایط این یک آثار مخرب اجتماعی داره، تربیتی داره، اخلاقی داره. اون ممکنه احیانا عنوان ثانوی عارض بکنه، حکم رو در یه زمانی متوقف بکنه، کم بکنه، زیاد بکنه، اون امکان داره. بنابراین عرض ما در اینجا اینه که ما تحلیل تربیتی غیر از شناخت حکم رفتارهای تربیتی است. این در جایی است که حکم ها قطعی روشنه در عبادات یا حتی در غیر عبادات، ما میخوایم اسرار تربیتیش رو مثل اسرار اخلاقی و عرفانیش رو بشناسیم. منتها میخوام بگیم یه به صورتی تفسیری رو توجه داشته باشید، گاهی در این تحلیل ها و نگاه های تربیتی ممکنه ما به یه نکاتی برسیم که عنوان ثانوی رو پیدا بکنیم که حکم رو در یه مقطعی تغییر بده. اینم گاهی میشه که حالا در مواردی در آینده پیدا خواهیم کرد.
یه
حالا من کمی اینو باز بیشتر توضیح بدم. ما در تحلیل های تربیتی که به عمل میاریم، مثلا در کتب زاله مفصل ما اینو بحث کردیم، در کتب زاله که گفتن این حرام خرید و فروشش، راجو کردیم یه بحثیست که با فقه و تربیه ارتباط داره، در مکاس محرم هم آمده، از شاید که نشرش، استنساخش، نمیدونم حتی بعضی گفتن حفظش، اینو اشکال داره، دقت کردیم. خب ما اونجا تحلیل تربیتی از اون ارائه میدیم، ولی گاهی ممکنه تو تحلیل تربیتی به اینجا برسیم که این اصلا حکم در اینجا در غیر عبادات این فلسفه نیست، این واقعا علته. توجه کردی؟ وقت عنوان قضیه اصلا عوض میشه، یعنی در این زمان ممکنه دیگه بگیم یه جور دیگه ای. اینی که میخوام بگم این تحلیل های تربیتی نمونه خیلی داریم. تحلیل های تربیتی علل قاعده کار به فقه و تربیه نداره، یه حکم رو مسلم گرفته میخواد از اسرار اون را، رازهای حکم مسلم را پیدا بکنه، ولی گاهی میشه همین فعالیت تحلیل تربیتی ما رو میرسونه به اینکه حکم رو علتش پیدا میکنیم و مطمئن میشه که این علت حکمت نیست، حکم عوض میشه. گاهی ما رو میرسونه به اینکه عنوان ثانوی پیدا میکنیم، مثلا اونجا حکم عوض نمیشه ولی عنوان ثانوی میاد اون رو تغییر میده، نه اینکه خود حکم اولی تغییر بده بکنه، اون مال ثانوی میاد. اینم نمونه هایی داریم که انشالله در بحث آینده باشه سر و کار پیدا خواهیم کرد و بیشتر هم باشه آشنا خواهید شد. یک کار امر سومی هم در اینجا وجود داره و اون نظام سازی همون کاری که مرحوم شیصد در فقه الاقتصاد انجام دادن. کار مرحوم شیصد که مع الاسف متدولوژی و روش شناخته اون، روش شناسی اون به اون شکل واقعا روش نکرده، یعنی کسی چیزی اضافه بر اون نیاورده، در حالی که این روش شناسی مرحوم شیصد خیلی مهمه و جای نقد داره و اگر کار شده بود حتما ما به نقاط جدیدی میرسیم. تقریبا من تا به حال ندیدم که کار اصولی روی این روش شناسی نظام سازی چی باشه انجام شده باشه و واقعا از خلأهای ماست جدی باید اون کار بشه. خیلی الان 4-5 نکته محوری در باب اون به ذهن منه که بعضیش نقده به اونه، ما در جای خودش مورد توجه قرار بدیم. ولی نظام سازی یعنی چی؟ شما چه تلقی الان از نظام سازی دارید؟ خب میدونم این اصلا لغت شناسی تو خوبه آقای جیشو هله؟ بله. حالا ببینید اونی که مرحوم شیصد میخواد بفرماید و در اینجا در فقه ما واقعا مصداق براش داریم اینه که در واقع جمع گزاره‌های مرتبط با یک موضوع، توجه کردید، و عرض شود که کشف جمع گزاره‌های موجود و کشف قواعد حاکمه بر اونه، قواعد حاکمه بر اون هست تا به صورتی سیستم در بیاد. یعنی در واقع گزاره های مثلا ما اقتصادی داریم که الان که نگاه بکنیم اینو فکر میکنیم بیشتر متفرقه، ولی اگر اینها رو کنار هم بچینیم اون وقت ما را به این میرسونه که مثلا اون چی که موجب ارزش میشه در اسلام مثلا فقط کار نیست یا هست، مثلا دقت کردید؟ یعنی قواعد کلی و کلانی که میاد یه مجموعه از گزاره‌ها رو به هم میپیونده، پیوست میزنه، پیوند میده و در یک چارچوب کلی و سیستم و اون معنایی که سیستم داره قرار میده. در واقع ما در اینجا ببینید رابطه این با اون، اونجا ما احکام تک گزاره‌های مثلا اقتصادی یا سیاسی یا تربیتی را با متدولوژی خاص خودش استنباط میکنیم. این همون استنباط متداول ماست. اما در نظام سازی اون استنباط متداولی که قبل از مرحوم شهید صدر بوده نیست، یه چیز دیگه است. در نظام سازی میاد این تک گزاره ها را کنار هم میچینه. اینا نه کنار هم چیدنی که الان نظم ظاهری بهش بده، نه، میره تو عمق اون، اینها را با یه قواعد کلی به هم ربطش میده و به صورت یک چارچوب کلی در میاد. این چارچوب البته تا برنامه اجرایی که الان ایشون بهش اشاره کردن فاصله داره. نظام فقهی که ما میگیم غیر از برنامه اجراییه، گاهی ممکنه خیلی به اون نزدیک باشه، گاهی ممکنه دور باشه، منطبق باشه، اون خودش بحث دیگه ای داره. چون نظام اقتصادی که میگیم یعنی اون برنامه هایی که بر اساس اصول قواعد تنظیم شده و در مقام عمل داره تحقق پیدا میکنه. اینکه این فقه با اون باز چه مقدار چه نسبتی داره، اون یه بحث دیگه است. نظام فقهی که میگیم یعنی این، یعنی گزاره های استکشاف شده و استنباط شده کنار هم قرار میگیره، روابطش کشف میشه و بعد ما به یک اصول و قواعد کلی میرسیم. مفروض ما اینه که اینا با هم روابط دارن و این همون یکی از بحث‌های مهم به کسا اسلام اینجور چیزی در موردش، همه این نظام‌های مثلا خانواده‌اش، نظام اقتصادیش، اینا چنین چیزی وجود داره یا نداره. یعنی است بله دیگه، بله بله، تجمیع میکنیم و تعمیق میکنیم، یعنی تعمق درش میکنیم برای اینکه اون نکته‌های اصلی که همه اینها رو معنیدار میکنه و در یک چارچوب قرار میده پیدا بکنیم. این فقه و تربیه که ما میگیم کار به این نداریم. نظام سازی تربیتی اون یک کار دیگری است که باید انجام بشه و نظیر اون کاری که مرحوم شهید صدر مثلا در اقتصاد انجام داده. البته اینجا هم متدولوژیش خیلی جای بحث داره، هم در اشارات که مثلا ما روش‌های فرض بگیم نظام سازی معنیش اینه، اومدیم از لحاظ فقهی گفتیم که این 10 روش در مقام تربیت فرزند مثلا واجبه، این 10 تا مثلا مستحبه. در این زمینه هم منطقه الفراغشی نگفته، این کار فقهه. توجه کردید؟ تشویق مثلا مستحبه، تنبیه مثلا اونجوره، نمیدونم همینجور چیزهای مختلفی که هست. کار این تا اینجا که میخوایم این تک‌گذارها رو معلوم بکنیم، احکامش رو مشخص بکنیم، کار فقه متداوله، فقه و تربیه است. ولی وقتی که خودمون رو آوردیم در یه فضای فراز بالاتر، فضای بالاتر، میخوایم ببینیم مثلا اینو با هم چه معنایی میده. یعنی اسلام مثلا حالا در جمع این قاعده اصلیش اینه که تشویق محور اوله. توجه کردید؟ اینا دیگه قواعد عمومی است که ما در نظام سازی بهشون پردازیم. البته این نظام سازی هم با اون فقه و تربیه و روابط خیلی نزدیکی میتواند برقرار بکنه. اینا همون سوالات اصلی است که شهید صدر بایستی بهش پاسخ بده و ایشون خود نرسیدن که اینا پاسخ بدن. مثلا ما نظام سازی که میکنیم به اون قواعد کلی میرسیم، قواعد کلی فقط در مقام تحلیل ما به درد میخوره یا واقعا یه قاعده فقهی میشه، میتونیم با اون کم و زیاد بکنیم فقه را. این چیزیست که خب خیلی روشن نشده و سوالهای دیگری که در اینجا هست. بنابراین عرض شد که این هم نکته دیگری که در واقع ما وقتی میگیم فقه و تربیه منظورمون این است. لا هازا و لا هازا، اینا مقولات دیگری است که هر کدام البته بسیار مهمه و کار شما هست که انشالله در آینده در این زمینه برید جلو. نه حالا یه مقدار این بحثا که این دو سه جلسه شما ملاحظه کردید، اون وقت کمی سوالی که اون وقت می‌فرمودید که ما چه کار داریم تو تعلیم و تربیت و اینا، معلوم میشه که چه کار داریم. ما هنوزم بخشی از مباحثی که در حوزه فقه و تربیت اسلام ارتباط برقرار می‌کنه و نه تو فلسفه شو تو بخش‌های دیگه‌ش هم جای خودش، تو خود اخلاق و تربیت خیلی حرف وجوده و کارهای واقعا نشده که نیازهای فوری ما هست خیلیش باید انجام بگیره. این حالا من یک فکر میکنم یکی دو نکته دیگه هم هنوز باقی مونده که عرض میکنم جلسه آینده اون یک جنبندی میکنیم و میریم انشاءالله سعی میکنم هفته آینده بتونیم اون پلن کلی مباحثمون رو عرضه بکنم. صلی الله علی محمد و آله.